بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آغاز فریده سابعه بود دیگه، درسته؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. فریده هفتم مباحثی است مربوط به علت و معلول، و ما در این بحث به مباحثی میپردازیم که پیرامون علت و معلول بحث میکنه. اولین مسئله که در رابطه با علت و معلول هست این که ایشون تعریفی رو از علت و معلول ارائه میدن. میگن علت چیزیست که بهش احتیاجه و معلول چیزیست که محتاجه. ان الذی الشیء الیه افتقرا فعلتون و شیء معلولن یرا. چیزی که اشیاء بهش افتقار و احتیاج دارند علت، و اونی که محتاج خود شیء محتاج معلول. تعریفی است که اولا ارائه میدن. در مرحله دوم تقسیم میکنن، میگن علت گاهی تقسیم میشه به ناقص و تام. علت ناقص اون علتیست که با وجودش شی موجود نمیشه، اما با عدمش قطعا شی معدوم میشه. مثلا فرض بفرمایید برای اینکه یک گندم درست بشه هم احتیاج به آهن، هم احتیاج به مقدار چوب مثلا دستشه، هم یه دری احتیاج داره. یه در به تنهایی اگر باشه گندم درست نمیشه، چوب هم به تنهایی باشه گندم درست نمیشه. اما هر کدوم از اینا که برداشته شد میتونیم بگیم گندم از بین رفت. در نقطه مقابل علت تامه است. علت تامه اون چیزیست که با وجود شی موجود میشه، با عدم شی معدوم میشه. بود و نبود شی بستگی به او داره. اگر بود شی هم هست، اگر نبود شی هم نیست. این یه تقسیم بندیه برای علت، تقسیم میشه به علت تامه و علت ناقص. تقسیم دومی هم برای علت تامه و علت ناقصه وجود داره، برای علت وجود داره، و اون تقسیم به خارجی و داخلی است. علت خارجی یا به تعبیر دیگر علت وجودی اون عللی هستند که اولا خارج از خود شیء هستند، در ثانی وجود شی به اونها وابسته است که خودش دوتاست، علت فاعلی و علت قائی، که به علت قائی علت تمامی هم میگن. چرا بهش میگن تمامی؟ به خاطر اینکه تمام شدن این شی به اینه که به اون قایت دسترسی پیدا بکنه. اما نقطه مقابل علت داخلی است. علت داخلی اون علتی است که عبارت اخرى اسم دیگر رو بهش میگن ماهوی. اولا داخل در حکم ماهیت شیء، در ذات شیء، در ثانی از اجزاء ماهیت او تشکیل شده که خودش تقسیم میشه به دوتا، علت سوری و علت مادی.
اولا ثانیا این هم نمیشه داخل در ماهیت
نه، با عنوان داریم اسمگذاری میگیم، چون علت تسمیه است میگیم در مقابل خارجی، به خاطر اینکه علت خارجی خارج از شیء، و وجودی به خاطر اینکه وجودش وابسته به اونها. چرا به اینا میگیم داخلی؟ به خاطر اینکه داخل در ماهیتن. چرا بهشون میگیم علل ماهوی؟ به خاطر اینکه ذات ماهیت بهشون بس بگیم. این چهارتا مثال معروفی هم داره دیگه که صندلی رو میگن. میگن صندلی یه ماده‌ای داره که اون چوب، یه صورتی داره شکلش، یه علت فاعلی داره که اون نجاریست که این کار رو کرده، یه غایتی هم داره که نشستن روی این صندلیست. خب بدون نجار علت فاعلی شی تمام نمیشه، بدون نشستن هم این شی به تمامیت خودش نمیرسه. بذارش گفتیم به علت غایی علت تمامی هم میگن. و ماده و صورتش هم که داخلی هن، اجزای یعنی جزء ماهیت شی هن، در حقیقت چوب و شکل جزء ماهیت صندلی هستن. اگه بخواییم صندلی رو تعریف بکنیم بگیم شیعون چوبیون ذات مثلا شکل خاص، در نتیجه جنس و فصل او هست. نکته که هنوز یادمون باشه که فراموش نکنیم این که ماده و صورت همون جنس و فصل هم. یک سابقا زیاد بهش اشاره کردیم، گفتیم فقط اعتباراتشون فرق میکنه. دو ماده و صورت همون علت مادی و علت سوری هست. اگر این دوتا ماده و صورت با هم سنجیده شدن بهشون میگیم علت ماده، بهشون میگیم ماده و صورت. اگر به نسبت به جنس سنجیده شدن به اونها میگیم علت مادی و علت سوری، علت مادی و علت سوری. پس ماده و صورت اگر در قیاس با هم سنجیده شدن میگیم ماده به نسبت به صورت، صورت به نسبت به ماده. اما اگه به نسبت به جنس او رو سنجیدیم اینها میشن در حقیقت علت مادی و علت سوری. این هم ایسه پیچیده ای نیست. بسیاری از چیزها وقتی به زوایای مختلف سنجیده میشن یه چیزه، با زوایای مختلف که سنجیده میشه میبینید نامگذاری های مختلفی پیدا میکنه. ماده رو با ماده و صورت رو میگیم ماده و صورت هم این ماده است این صورت، با هم مقایسه شدن، در اداده هم مقایسه شدن. با جسم نه جنس، با جسم سنجیده شدن، یعنی با اون چیزی که مرکب از این دوست. یه فردی، یه فرد در عالم خارج، دو نفر وقتی با هم سنجیده میشن میشن برادر، به نسبت پدرشون سنجیده میشن میشن پسر. یه فرده قیاسات لحاظی مختلف باعث میشه این فرد اسامی مختلف پیدا بکنه. این دو شیء با هم که سنجیده میشن بهشون میگن ماده و صورت، به قیاس به جسم که سنجیده میشن میشن علل مادی و علل سوری. این نقطه اول بحثمون. بعد ایشون وارد بحث تقسیمات فاعل میشن که اساساً فاعل چند نوع داریم. حالا این تیکه اول عبارتمون رو بخونیم تا بعد وارد بحث تقسیمات فاعل بشیم. الفریده السابعه فی العلت و المعلول قرر فی تعریف و تقسیم. ان الذي الشيء اليه افتقر، یا افتقرا که الفش اطلاقی است، چیزی که شیء به او احتیاج دارد و نیازمند است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه صدورن باشه چه قوامن. قوام علل ماهوی، علل داخلی که قوام و ماهیت شیعش بستگی داره. صدور ایجاد، علل وجودی، یعنی صدورن او قوامن، همون چه علل وجودی چه علل ماهوی، یعنی چه علل غایی و فاعلی و چه علل مادی و سوری. تامن او ناقصن، چه علت تامه چه علت ناقصه، این در حقیقت بیانیست برای مطلقا. چیزی که شی بهش یا نیازمنده فعلته، این علت. و شیء المفتقر، چیزی که نیازمنده، معلولاً یرا، معلول دیده شده، معلول دانسته شده. فمن هو، این هو به چی برمیگرده؟ از ضمیر عائد الی الموصول، ضمیر بازگشتش به ان الذی، یعنی فمن العله. ناقصون و من هم استقل، یعنی تامه. پس این یه تقسیم بندی، تقسیم بندیه. اولی ما این که علت تقسیم میشه به تام و ناقص. و من هم خارجون و من هم دخل، تقسیم بندی دوم تقسیم بندیه به علت خارجی و علت داخلی. که خارجی رو گفتیم همون وجودی، داخلی رو گفتیم ماهوی. لقد اشرنا الیهما به قولنا، و ما به این خارجی و داخلی اشاره کردیم. الیهما به خارجی و داخلی برمیگرد. فالعنصری و سوری و سوال، چرا واوی این چیزی نذاشتی؟ مثلا نگفتید فل انصری و سوری. میگن اما علا سبیل تعداد، یا در مقام شمارشیم. در مقام شمارش آدم طبیعتا واو نمیذاره، یا او به حذف العاطف، یا بالاخره واو عطف رو برداشتیم و حذف کردیم. این سبیل تعداد و حذف عاطف و کذافی ما بعده در بعدیام هست، یعنی در اون فاعل تمامی هم که خواستیم اونجا بگیم، اونجا هم یا واو رو باید بگید حذف شده یا سبیل تعداد. آقا این اصلا در ادبیات عرب این چیزی داره، سابقهی داره. میگن بله، و نظائره کثیره، سابقه داره که واو حذف میشه یا سبیل تعداد. از نظر شعری هم باید بخونیم فلعنصر سوری للقوامی، یعنی باید بچسبونیم. عنصری یعنی مادی، سوری هم که یعنی علت سوری. للقوامن کما یطلق علیهما علل القوام، بر اینها علل قوام اطلاق میشه. ولی الوجود و علل وجودی شی، الفاعل تمامی، علل فاعلی و علل تمامی. تمامی عبارت اخرای علت چیه؟ قایی. چون گفتیم تا نشینی روی صندلی، در حقیقت شما این صندلی به همه خودش نرسیده، به تمامیت خودش نرسید. ولی الوجود الفاعل تمام. خب و توضیح میدن که اما این تمامی، میگن شاید به دل نچسبه، میگن و مال اجله الوجود و حاصلون، و اونی که به خاطر او وجود حاصل میشه، اصلا به خاطر او شی رو درست میکنن، فغایتو او غایت. و ما بهی ای و ما به سبب الوجود حاصل، چیزی که به وسیله او به سبب او وجود حاصل میشه، ففاعلو، این فاعله. پس علت فاعلی علت غایی، علت عنصری یا مادی و علت سوری رو هم ایشون تعریف فرمودن. فعل جمله از بیرون هم بهش اشاره کرد. این از این. از این جای بعد ایشون وارد تقسیمات فاعل میشن که یک بحث نسبتا مفصلی است که فردا هم به نوعی گرفتارش هستیم، ولی روز اول هم هست یه مقداری تذکاری هم باشه با متنم آشنا بشیم. در تقسیم بندی فاعل مرحوم حاجی سبزواری می‌فرمایند که فاعل گاهی علم به فعلش داره، گاهی اوقات علم به فعل نداره. قبل اینکه اینو بریم حاشیه چهارش رو ببینیم، حاشیه خوبی، حاشیه چهار حاشیه رو نگاه کنیم. زیر اونجایی که گفته بودن علل و للوجود، اونجا که فرمودن للوجود، اونجا میگن کما یطلق علیه ما علل الوجود. چرا اینو گذاشتن؟ چون قبلش گفته بودن للقوام کما یطلق علیه ما علل القوام، للوجود هم که میگن بلافاصله میگن کما یطلق علیه ما، اینه به علت قایی و علت فاعلی اطلاق میشه علل وجود. خب جنس و فصل هم سم ان الجنس والفصل یرجعان الى الماده و صورت، جنس و فصل هم که بازگشتشون به ماده و صورته. پس یه چیز بودن، میگفتیم به شرط لا و لا به شرط، هم کدومشون به شرط لا کدوم لا به شرط یادشه؟
جنس لا به شرط فصل به شرط.
این از نوت که باید مینوشی حاشیهش، قول جدیدی بود در فلسفه. جنس همون ماده است، صورت همان فصل. جنس و ماده میگفتیم جنس و ماده یکی هست، فقط لحاظ به شرط لایی و لا به شرطی دارن. کدوم لا به شرط هست؟ کدوم به شرط لا؟
شرط لایی از چی؟
سوال دوم جواب بدیم. شرط لایی از حمل بود.
جنس حمل بر شی میشه ولی ماده حمل بر شی میشه.
پس جنس لا به شرط، ماده به شرط لا، فصل به شرط لا به شرط، صورت به شرط لا. خب درمون ثم ان الجنس والفصل یرجعان الى الماده والصورت. خب یه کسی ممکنه بگه آقا علاوه بر اینا ما چیز دیگه هم داریم، اما شرط و موعد و رفع المانع اینا هم بالاخره در پیدایش شرط دخیلن، در پیدایش شی دخیلن. مثلا فرض کنید که مانعی از ساختن صندلی نباشه، شرطش تحقق داشته باشه، مثلا فرض کنید صاف گذاشته باشنش تیغ ببره، میگن اینها فهیه من متممات تأثیر فاعل هم، اینا اگه نباشن فاعلیت فاعل کارایی نداره. نکته مهمیست که دارم میخونم، چون ممکنه بعدها یک کسی بیاد بگه آقا شما گفتید یه شی چهار تا علت باشه کافیه، علت غایی باشه، علت غایی و فاعلی و مادی و سوری باشن، شده تحقق. مانع چی؟ چون ذهن ما اصولیست بلافاصله بگن بله این چهار تا علت باشن، اما مانع هم نباید باشه، شرطش هم باشه، موعدم باشه. نه، میگیم اینا موانع فاعلن، اگر یه موقعی بوده نبودشون ممکنه فاعلیت فاعل رو تحت تأثیر قرار بده. ما وقتی میگیم علت فاعلی دیگه کافیست. اینا در حقیقت اگر مانع بود فاعلی علت فاعلی نیست، اگه شرط نبود علت فاعلی نیست. فهیه من متممات تأثیر الفاعل یا من متممات و مصححات قبول الماده. ممکنه مثلا اگه بگیم ماده چوب، ولی چوب مثلا قابل این نباشه که بشکنه، چوب کلوف باشه، خب چوب نازک صندلی باشه نمیشه ساخت. نگید به شرطی که کلوف باشه، نه، اگه شرط نبود این ماده ماده نیست دیگه، علت مادی نیست، مصححات قبول ماده. پس لذا فلا یزید العلل علی ما ذکر، علل بیشتر از اینی که ما گفتیم نیستن، زائد در چارتایی که گفتیم نیستن. این نکته رو به عللی خوندم، حاشیه مهم نیست، برای اینکه معمولا تو اصول بعضا این توجه نمیشه، علاوه بر علل وقتی میخوان بگن شی پدید میاد میگن باید علل باشه موانع نباشه. نه دیگه، علل که میگیم باشه دیگه موانع نباشه لازم نیست، چون موانع اگه بودن علل رو از کار میندازن. ما برای پیدایش شی بیشتر از همین چهار علت چیزی احتیاج نداریم. این تمام. اما در بحث فاعل، فاعل رو گاهی تقسیم میکنیم ما به، یعنی یه تقسیم بندی کلان از فاعل داریم، پر حاشیه است که حالا میخونیم، یعنی پر شاخه است نه پر حاشیه. علل فاعل گاهی اوقات علم به فعلش داره، گاهی علم به فعلش نداره. وقتی میگیم علم نداره یعنی اساسا شعور نداره، ذو شعور نیست. لذا این گروهی که میگیم علم به فعل ندارند فاعل های غیر ذو شعورند. فاعل های غیر ذو شعور که اساسا اقتضای علم درشون نیست، گاهی اوقات فاعل به طبع، گاهی فاعل بالقصر. اگر موافق طبعشون رفتار میکنن فاعل به طبع، اگر مخالف طبعشون رفتار میکنن فاعل بالقصر. طبع در فلسفه چندین بارم گفتیم اشاره کردیم، طبع که میگیم یه طبع اولی داریم و طبع ثانوی، مراد از طبع در فلسفه به معنای اون حالتیست و اون ماهیتیست که یک شیء به طبیعت اولیش داره. برمیگرده در طبیعیات قدیم میگفتن آب، خاک، هوا و آتش که عناصر اربعه هستند، اینا طبایع چارگانه ای دارن. طبع آب رطوبت، طبع هوا برودت، طبع آتش حرارت و طبع خاک یبوست خشکی. اینها علاوه بر این میلشون به طور طبیعی دوتاشون به سمت پایینه، دوتاشون به سمت بالا. یعنی میگفتن آتش به صورت عادی که نگاه بکنید به سمت بالا میره، هوا هم به سمت بالا میره، اما آب و خاک به سمت پایین حرکت میکنه. خب این طبیعت قدیمه، این ساختار امروزه اساسا تغییر پیدا کرده، ولی این در طبیعت قدیم بود. بعدا میگفتن جنسی که در حقیقت از ترکیب عناصر اربعه پدید میاد باز یک طبیعتی پیدا میکنه که این طبیعت گاهی اوقات میل به بالا داره، گاهی اوقات میل به پایین داره. حالا اگر که شما سنگی رو رها کردید و این سنگ افتاد روی زمین، این فاعله، سنگ فعلی رو داره انجام میده، شعور هم نداره اما موافق طبعش داره رفتار میکنه، به این میگیم فاعله به طبع. اینکه مثلا میگه میشه عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است، این به نوعی اشاره به همه طبیعت. میگه این طبیعتشه، اگر میش میزنه فاعله به طبعه، زی شعور نیست، طبیعتش میش زننده است. اما اگه فرض کنید شما سنگی رو به سمت بالا پرتاب کردید، این سنگ به سمت بالا داره حرکت میکنه، داره میره بالا، سنگ هم فاعله، سنگ داره این کار رو انجام میده، اما فاعله بالقصره، یعنی مخالف طبعش داره رفتار میکنه. لذا به محض این هم که قصر برداشته شد، اون من قصر من، اون من برداشته شد، طبیعت دوباره این رو برمیگرده به سر جای اولش، فواره رو هر چقدر برید بالا دوباره برمیگرده. بالاخره چرا دیگه سنگ، چرا؟ چون خاکه، از جنس خاکه، میگن لذا سنگ طبعش پایینه یا طبعش بالا. شما فرض کنید آب رو گرمش بکنید، آب گرم شد، اما این به طبع نیست، ولش بکنی خنک میشه. آتش رو اگر توانستید خنک کنید، حالا طبق بحثای قدیم دیگه، یا آب رو خشک بکنید اگه ممکن باشه البته. حالا این درباره غیر ذو شعور، اما درباره ذو شعور، صاحبان شعور، گاهی اوقات بدون اراده از همین آقای ذو شعور، بدون اراده یا بلکه با قهر صادر میشه. مثال زدم کسی که میبرن زندان، کسی که دارن میبرن زندان داره میره حال خودش، از خودش فاعله، اما دلش نمیخواد این کار انجام بده، فاعله ولی جبره. ما اوائل انقلاب شوخه میکردن، گفتم نماینده حضور ما رفتیم مجلس به هوایی که فاعل بالاختیار باشیم، رفتیم مجلس فهمیدیم مفعول بالاضطراری. حالا اونجا فاعل بالجبر میشه درم، این فاعل بالجبر یعنی علم داره اما اراده این کار رو نداره. دو، اگر که با اراده این کار رو انجام بده، علاوه بر این که پس علم داره، اراده هم داره. گاهی اوقات علم این فعله، بله بله، همه در شعوره. اینو بخونیم، ممنون. چرا بذاره سرم درد میکنه، این دیشو بذاریم توی بحث مفصل شیخ اشراق بده فردا. حالا روز اول هم انقدر که شروع کردیم عبارت میتا اینجا بخونیم. ثم للفاعل اقسام، فکر میکنم این کوله رو باید بگم بزنیم وحیه، نه حالا دیگه تموم شد، بشینید بخونم برم گرم بشه. ثم للفاعل اقسام وحیه به طبع، که علی القاعده هم نداره عبارتی یه لام باید سر به طبع باشه، نداره دیگه. و هی به طبع او بالغصر. خب میگن چرا کلمه او رو آوردید و کلمه تو او فیه، یعنی بین این دوتا، و فی قرائنه که در آینده میریم لتنویه، یعنی نوعهای مختلف فاعل، به طبع او بالغصر او بالغصر قصد او بالجبر به تسخیر فرع ما رعو او به تجلی ثم بالعنایه او به رضا فدرو اولت درایه فرع ما رعو، که مشخصه یعنی رعایت کن اون چیزی رو که حکما رعایت کردن، بعد رو یعنی اینم بازم دریاب بفهم اون چیزی رو که ای صاحب درایت. خب این تقسیم بندی مونه، ما فعلا از نظر تقسیمی دو تا شو خوندیم، سه تا شو خوندیم، یعنی به طبع خوندیم، به قصر هم خوندیم، به جبر هم خوندیم، ما بقیش رو نگفتیم. حالا میگن ثم اشرنا الی وجه ضبط که یستن به تو منها تعاریفها، ما به وجه ضبط، یعنی به در حقیقت به اون دلیل تقسیم بندی اشاره میکنیم، که وقتی به این دلیل این تقسیم بندی اشاره کردیم، از این وجه استنباط میشه تعریف هر کدام از این فاعل ها. در حقیقت تقسیم بندی رو شاخه بندی که کردیم، شما بقیه اش هم میتونید از این استفاده کنید. خب ملخصه ان الفاعل اما ان یکون له علم به فعله، یا فاعل علم به کاری که داره میکنه داره، اولا یا نداره. و ثانی اگه نداره، اما ان یلائم فعله تبعه، یا فعل فاعل با طبع فاعل ملائم سازگار فاول فاعل رو طبع اولا یا نه ملائمتی نداره فاول فاعل بالغصر. این درباره غیر ذو شعور که علمی نداره. ول اول اونی که اما ان یکون له علمون علم داره، اما ان لا یکون فعله به ارادته، یا فعلش به ارادش نیست، فهوال فاعل بالجبر. آششیشو ببینیم. خب اینجا میگید به ارادش نیست یعنی چی؟ میفرمایند بعد ان یکون من شأنه الاراده. این از زمره چیزهاییست که شأنیت اراده داره، یعنی اینکه شأنیت این رو داره بتونه چیز رو اراده کنه، مثل سنگ نیست، سنگ شأنیت اراده نداره، میتواند اراده بکنه ولی و یغرن و ولی کراهت، ولی کراهت به خرج میده، یعنی به عبارت دیگه به کراهت این کار رو انجام میده. بعد میگن در ذو شعوری که شأنیت اراده دارند رابطه فاعل جبر و فاعل بالقصد که حالا بعدا میبینیم مثل فاعل به طبع و فاعل بالقصره. فاعل به طبع کدوم بود؟ اون بود که مطابق طبعش میکنه. فاعل به قصد کدوم بود؟ اون بود که مطابق میلش، مطابق طبعش نیست. همینطور در ذو شعور فاعل بالجبر اونیست که مطابق طبعش انجام میده نمیده، فاعل بالقصد اونیست که مطابق طبعش انجام میده. و نسبت الفاعل بالجبر الی الفاعل بالقصد که نسبت الفاعل بالغصر الی الفاعل بالطبع. اما فذات فی ذو شعور جبر و قصد و هازا یعنی قصر و طبع در چی هن؟ در عدیمات و شعور، در غیر ذو شعور. خب فهوبل فاعلو بالجبر بگنی به عبارت من اما ان لا یکون فعلهو به ارادت فهوبل فاعلو بالجبر او یکون یا هست سال انشالله این رو بذاریم از یه بحث مفصلی داره بیشتر از این ساعت میکشه بذاره امروز حالا روز اولمونم هست فاصله بندازیم.